بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل خمس عرض کردیم که خمس به دو نیمه مساوی سهم سادات و سهم امام زمان علیه السلام تقسیم می شود. مصرف سهم سادات رو گفتیم و عرض کردیم که در مورد سهم سادات اختلاف است که آیا باید با اجازه فقیه و مرجع تقلید به سید فقیر متدین با شرایطی که عرض شد داده بشه، یا اینکه خود مکلف استقلالا هم میتواند اقدام به این کار بکند. اما در مورد سهم امام علیه السلام باز عرض شد که در بحث سهم امام دو سوال مطرح میشه که نباید این دو سوال با یکدیگر خلط بشه. سوال اول اینه که این پول باید کجا صرف بشه، محل صرف این پول کجاست. سوال دوم اینه که آیا خود مکلف استقلالا میتواند اقدام کند به پرداختن سهم امام در اون موارد، یا در اینجا باید از فقیه اجازه بگیره. در مورد سوال اول عرض شد که دو مصرف تا وقتی وجود داشته باشد نوبت به مصارف دیگر نمی رسد. مال امام زمان علیه السلام باید در جایی که اون حضرت راضیند به مصرف برسه، ولی در بین مصارف دو مصرفه که از همه مصارف مقدمه. یک مورد اونجاییست که ضرورت زندگی، نه فقط احتیاج، ضرورت زندگی یه شیعهی متوقف بر این پوله، مثل اینکه بیماری سختی مبتلاست و با این بیماری سخت داره دست پنجه نرم میکنه، یا برای خورد و خوراک اولیش واقعا نداره، نه اینکه پولهاشو جاهایی صرف میکنه تو این خورد و خوراکش باقی میمونه، یا مثلا کسیست که میخواد جهیزیه بده به دخترش و در حد اقل جهیزیه هم نداره که بده به دخترش. اینا مصارف ضروریه که می شود به افراد، به شیعیان محتاج داد. توضیح مسئله اینه که گذشتگان تقسیم کردن مخارج زندگی رو، هزینه های زندگی رو به سه دسته: ضروریات، حاجیات و تجملات. ضروریات به اون چیزایی میگن که یا اصلا زنده ماندن متوقف بر اوست، یا اگر شخص بخواد زنده بماند خیلی سخت میشه اگر اینها رو نداشته باشه. اینا رو میگن ضروریات. حاجیات اوناییست که بهش احتیاج هست، منتها برای روانتر شدن کار و زندگی میشه. برای افراد مختلف هم فرق میکنه. مثلا ممکنه یه چیزی ضروری زندگی کسی باشد جز حاجیات زندگی نفر دوم باشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی یه دست لباس داشته باشه تو همین سرما میتونه مقاومت کنه و بدنش یه جوریه که با یه دست لباس، با دو دست لباس امرش میگذره. اما یه کسیه مثل من سرماییه، اگر چهار دست بافتنی مثلا تنش نکنه واقعا سرما میخوره، واقعا یه جوریه که بهش آسیب میرسه. چهار دست لباس برای این فردی که در وضعیت این چنینی قرار دارن میشه جزء ضروریاتش. اما برای اون نفر ممکنه چهار دست لباس داشته باشه، راحت‌تر زندگی کنه، زیادیش هم نیست، ولی برای او میشه جزء حاجیاتش. دسته سوم از مخارجم اونایی است که وقتی میاد بخواد یه قدی زندگی رو بزک بکنه و یه مقداری ظاهرش رو بهتر بکنه که میشه جزء تجملات. اون جایی که شخص سهم امام بهش میرسه در مورد ضروریاته، ولی در مورد حاجیات تا وقتی ضروریات هست به فرد داده نمیشه. نه اگه بگیرم نباید او مصرف کنه، باید در حقیقت بده به جایی که جز ضروریات. این مورد اوله که دفع ضرورت زندگی شیعیانه. مورد دومم اونجاییست که به ترویج دین می انجامه، یا به هر صورت در وضع فعلی یا برای نسلهای آینده، که سهم امام علیه السلام برای این مورد صرف باید بشه. و تا وقتی این مورد باقی هست نوبت به چیز دیگری نمیرسه. و اینم مواردش فرق میکنه. مثلا فرض کنید در این مناطقی که ما هستیم، چون الحمدلله هنوز غیرت شیعیان و متدینین و دوستان اهل بیت علیهم السلام به گونه است که پرچم عزای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بلند میکنن در ایام فاطمیه، در ایام محرم و صفر مجالس متعدد به پا میکنن که تو شهر کاملا محسوسه که یه تغییری پیدا شده. این در حقیقت ترویج دینه، تحکیم دینه. اگه اینا مدتی از بین بره مردم اعتقاداتشون لطمه میخوره، این رو بدونید. حالا شما قیاس به نفس نکنید، خود شما بلاک نیستید، عموم مردم عقلشون به چشمشونه. اگه چیزی یه مدت نبینن توش نباشن، بعد از یه مدتی فراموششون میشه. من یه بار دیگه هم گویا اینجا گفتم، از یه پیرمردی شنیدم که راستگو بود. او میگفت رضا خان وقتی مجالس عزاداری رو ممنوع کرد، بعد از 2-3 سال کاملا مردم حال و هوای ایمانیشون عوض شده بود و یه تغییراتی در اونها پدید آمده بود. این مال همین قصه است. باید به هر صورت باشه این مجالس. آنچه از دیده رود کم کم از دل هم برود. این یه داستانه. برای این مناطق چون به اندازه ای هست که چراغ دین روشن بشه، اینجا جای مصرف سهم امام علیه السلام هست. اما جایی که انقدر کمبود همت هست یا کمبود بودجه که همین مجالس به پا نمیشه و این آفت گریبان اون نسل یا حداقل نسل‌های بعدیشون رو میگیره، در اونجا امام زمان علیه السلام راضین که پولشون صرف شه تا دینشون و دین جدشون باقی بماند. محل صرف سهم امام جاییست که حضرت صلوات الله علیه راضی‌اند و اون هم این دو مورد قطعیه. تا وقتی این دو مورد هست نوبت به موارد بعدی نمیرسه، ولی قطعا امام زمان علیه السلام به خیلی چیزا راضی‌اند. حضرت راضی‌اند که ما مردم رو اطعام کنیم، ولی کما اینکه اجدادشون این کارو میکردن، سفره‌دار بود امام مجتبی علیه السلام. ما مگر واسه مردم اطعام کنیم از آن ناراضی نیستن. اما در زمانی که همه یا اونایی که باید خمس بدن نمیدن، اغلب مردم خمس نمیدن، یه مقدار محدودیه، با این مقدار محدود چه کارهایی میشه کرد، اون دو مصرف از بقیه مصارف مقدمه. و اینکه آیون فقها سهم امام علیه السلام رو به در حوزه علمیه میپردازن که خیلی هم انصافش اینه که زیاد نیست، و این کارگرای ساختمانی اگه اینا کار داشته باشن به اندازه 3 برابر یا 4 برابر یه طلبه درس خارج خون پول گیرشون میاد. این رو شما بدونید، تو این وضعیت یه عمل بیشتر از یه طلبه درآمد داره. انصافش اینه، میگید نه بپرسید از طلبه ها چقدر شهریه میگیرن مجموعا. عرض به حضورتون که اونا برای این جهت این کارو میکنند که یه عده‌ای تربیت بشن تا بتونن به دیگران برن خدمت دینی بکنن. چون اگه کسی بخواد واقعا یه طلبه موفقی باشه، اگر واقعا به قول امروزی ها فول تایم درس بخونه، واقعا فول تایم درس بخونه، بازم احساس میکنه وقتش به اندازه کافی نیست. یعنی حجم کار و عمق کار به قدریست که مثل زمان سابق دیگه نمیتونن افراد باشن، به دلیل گسترده شدن مباحث و مسائل. بحث های خیلی زیادی هم میشه در این زمینه کرد که الان اینجا جاش نیست، در یه وقت دیگری اگر فرصت شد باید عرض بکنیم. چون بحث ها خیلی هم عمیق شده و هم دقیق شده و هم گسترده شده، واقعاً یه فرد اگر همه وجود خودش رو متمرکز و درس بکنه، اونم یه حدود 20 سالی تقریبا، یه چیزی انشالله به چیزی میشه، چیزی میفهمه و میتونه به درد مردم بخوره. و اگر نه با پاره وقت درس خوندن اینا به جایی نمیرسن. افراد خیلی عرض به حضورتون که به درد دین نمیتونن زیاد بخورن. خب اونا اگه بخواییم فول تایم درس بخونن، بالاخره زندگی باید بکنن، خوراک دارن، پوشاک دارن، مسکن دارن، بالاخره اینا نیاز دارن که ازدواج کنند، ازدواج میکنن بچه دار میشن، بالاخره یه زندگی عادی رو باید داشته باشن و الا فکر و ذهنشون اصلا اجازه ورود به این مسائل رو نمیدهد. خب پس امام زمان علیه السلام راضی هند که اینا در این حد زندگی بکنن، که زندگی خیلی متوسط بلکه متوسط رو به پایینی رو هم نوعشون دارن. البته یه عده‌ای هم هستن و از سابق هم بودن که میان و در این زمینه عرض به حضور از فرصت استفاده میکنن، قیافه درس خونه رو دارن ولی واقعا هیچ درس هم نمیخونن. آیون مراجع هم خیلی آدم های کم، ولی کلاشون پشم نداره اصلا، ولی که کلا سرشون نیست، عمامه هم که دارن هیچ پشم نداره. یعنی واقعا یا افراد کم، خیلی شما فکر میکنید پر نفوذی هستند، ولی واقع مطلب اینه که چنین نفوذی وجود نداره. شما اگر نزدیک باشید به آقایون متوجه میشید که خلاصه این چنین نیست. بله یه جاهایی یه دفعه یه کارایی میتونن بکنن، اما اتفاقا جزو کمترین جاهایی که نفوذ دارن تو خود حوزه است. این رو حالا اونایی که تو حوزه زندگی کردن این معنا رو متوجه میشن. تغییر ساختار حوزه تقریبا قدرت هیچ کسی نیست و هم نیست که هست، بالاخره با یه عقب جلوی هر کم و زیاد میشه کرد، ولی اصلش رو زیاد نمیتونن تغییر بدن و نمیتونن افراد به درد نخور رو از به درد بخور جدا بکنن. و تجربیاتی هم در این زمینه وجود داره، مجبورن خلاصه شهریه رو عمومی پخش کنن. مثل یه باقی میمونه که شما میبینید توش یه تعدادی گل کاشتی، وسطاش هم علف هرز در اومده، اگه بخواید بری علف رو جدا کنی اصلا ممکن نیست. اینجا مجبوری به همه این باغ آب بدی تا اون چند تا گل از بین نره و بمونه. بله اونایی که بی جهت دارن این پولها رو مصرف میکنن، اونا قیامت باید جواب بدن و این نکته ایست که اگر از اونا هم بپرسید میگن ما چون قدرت نداریم از این طرف، از اون طرف هم بالاخره تربیت این افراد لازمه برای نسل کنونی و نسل آینده، لذا ما وظیفمون اینه که شهریه رو بدیم، وظیفه افراد اینه که ببینن آیا استحقاقش رو دارن که بگیرن یا نه. و استحقاقم با اینه که شخص درست درس بخونه و واقعا هم در صدد خدمت به امام زمان علیه السلام باشه. این مسئله خب انشالله که الانم تعداد زیاد اینجوری باشن، اما خیلی وقتا این موارد این چنین نبوده که بخواد خلاصه افراد تنبل و امثال تنبل ها رو از بین خودش حذف بکنه. من این نکته رو برای این جهت عرض میکنم چون بعضی از آقایون یا خانم ها گهگاه میان پیش ما میگن آقا این پول رو ما میدیم به شرطی که صرف حوزه نشه. ما یه همچین بند خودم که فقط یه اجازاتی اونم از بعضی از آقایون دارم، همه آقایون ندارم، با همه احترامی که به مراجع دیگر هم میگذارم، من اینجا مجاز نیستم که به نام کسی پول رو بگیرم ولی در جهتی که او به من اجازه نداده من در اون جهت صرف کنم. من چنین کاری بخوام بکنم یه جهنم مفت و مجانی باز خودم خریدم که هیچ فایده ایم نداره واسه من. من این کار رو نباید بکنم، ولی این رو به این جهت عرض کردم که بالاخره دوره غیبت امام زمان علیه السلامه و این که فکر کنید شما تو این دوره میشود جامعه شیعه رو به شکل کامل مدیریت کرد بی نقص و بی عیب تقریبا جز تخیلات باید شما حساب بکنید. این شدنی نیست، نه این که شما فکر کنید کسی دوست نداره، نه، واقعیاتی که روی زمین هست چنین اجازه ای رو دستکم به مراجع کنونی نمیده، به آیونی که قبل از اینام بودن نمیداده یه هم چیزی. حالا آینده چطور میشه من نمیدونم، ولی فعلی هم چنین قدرتی به صورت خیلی جدی ندارن که از یه طلبه هایی که به درد خور نیستن اونا رو بتونن حذف کنن. یه هم چیزی تقریبا وجود نداره، حذفش واقعا یک معونه خیلی جدی رو میبره. اینه که این پول ها به همون مصرف حوزه بالاخره برسه. بله راندمانش پایینه، بازدهیش خیلی بالا نیست، اما دیگه این رو نمیشود ما خیلی بخوایم مدیر بگیم که با تکلیف شرعیمون انجام نمیشه. پس مصرف حوزه جز مصارف لازمه و واقعا نباشد همین مختصر دیگه تربیت نمیشن. من یادمه که انقلاب که پیروز شد، انقلاب فرهنگی شد، تو دانشگاه ما اون وقت دانشجو بودیم، خلاصه جارو کردن ریختن بیرون تعداد زیادی از اساتیدی که معروف بودن به طاغوتی. هیچ، دانشگاه خالی شد از اساتید. دولت موند که چیکار بکنه، دانشجو استاد بخواد. برای این قصه تدبیری که کردن این بود، گفتن که ما از دانشجوهای نخبه استفاده میکنیم برای مقطع فوق لیسانس و دکترا، اینا رو بورس میکنیم به کشورهای یادم انگلستان، استرالیا، کانادا، حتی امریکا، آلمان. اینا کشورها بود که میفرستدن، دولت پول میداد. من چند نفرشون رو میشناسم، بعضیشون اصلا جز شاگردای خود ما بودن. اینا پول از دولت بگرفتن، بورسیه، پول هواپیمای رفتن و برگشتن، خرج موندن اونجا و خرج دانشگاهشون رو دولت میداد. بعد منتها از اونا تعهد گرفت که شما وقتی که رفتید به مدتی که درس خوندین دو برابر اون مدت متعهد بشید، اومدید با اینکه برگردید اینجا و تو دانشگاهی که ما تعیین میکنیم تدریس کنیم. الان تعداد زیادی از اساتید دیگه هستن اینجوری استاد دانشگاه شدن، یعنی با پول دولت. هیچ کس نمیگفت وقتی این دانشجو اونجا رفتن، نمیگفتن به اینا مفخورن، اینا هم پول میگیرن هم میخورن هم درس بخونن. بعدم که حالا اومدن اینجا دارن تدریس میکنن، کسی نمیگه بهشون که خب دولت که پول زودتر به شما داده مجانی درس بدین. نه، همین الان هم بهشون پول میدن، اتفاقا جز حقوقای سطح بالای کشورم هست. اون استادا که من هیچ اعتراضی ندارم، نه زحمت کشتن درس خوندن و الان هم زحمت میکشن تدریس میکنن. تو این فضا کسی نمیگه اینا مفخورن، اما اگه همین رو کسی بگه آیه کسی بورسیه امام زمان علیه السلام بشه بره درس بخونه و بعد بیاد به جامعه خدمت کنه، از اول مردم اینو مفخور حساب میکنن. عنوان یه آدمی که این بیکار همچین رفته درس بخونه، درس خونه ما یه شغله، واسه دانشجو بودنه تو کشور کانادا این یه پرستیژ و یه شخصیتی به حساب میان، اما اگه کسی بره درس طلبگی بخونه از اول مثل این که بند خدا چون وقت زیادی داشته عنوان یه بیکاری تلقی میشه. و این حتی تو ذهن متدینین، حتی تو ذهن ما آخوندام چه بسا هست، توجه میکنی؟ لذا بعضی فکر میکنن که خیلی خلاصه این بساط لزومی نداره، در حالی که همین مقدارایی که مردم همین دین ضعیفی که دارن این بساط اگه جمع بشه به این نقطه هم مردم نمیرسن، از این خیلی هم کاهش پیدا میکنه. یکی از عللی که مردم دینشون ضعیف شده اینه که در سالیان اخیر، در این دهه های اخیر، هر چه خوش استعداد تقریبا بوده از وادی طلبگی فاصله گرفته، توجه کردیم؟ یعنی از اونایی که خیلی نخبه بودن رفتن رشته های علمی، اونم یه جوری هدایت شدن تو این. حالا امیدوارم که برنامه نباشه، ولی بعید میدونم بدون برنامه باشه، تمام نخبارم بردن رشته های فنی مهندسی، توجه کردین؟ رشته های علمی، رشته های علوم انسانی هم اصلا نرفتن اونای خوش استعدادا، یا اگر رفتند یه جوری دیگه اینا رو از خاصیت انداختن. نتیجهش این شده که حتی خیلی از اینا میرن خارج از کشور میمونن. یه رقمی رو چند وقت پیش من توی برنامه تلویزیونی دیدم که توی یه دوره‌ای که این چنین بوده، دانشجوهایی که از ایران میرن امریکا 92% بر نمیگردن، توجه کردین؟ 92% بر نمیگردن. یه آمار بود که من از تلویزیون شنیدم، اگه دروغ گفته طرف اون دروغ گفته، من رقم شادم گفت 93%، من به احتیاط کردم پایین ترش گفتم. خب یه همچی چیزی، این معنیش چیه؟ اون وقت اونجا که میرن الان دنیا رو رشته های علوم انسانی میچرخونه، رشته های اقتصاد و امثال اینا. من یکی از ارهامم تو امریکا از سابق ایام استاد اقتصاد دانشگاه توی یکی از شهرهای اونجاست، به من میگفتش که خودش به من میگفت، میگفت ایرانی تو رشته ما اصلا نمیپذیرن، گفت به هیچ وجه نمیپذیرن، خیلی سخت قبول میکنن، اما تا دلت بخواد او میگفت تو رشته های فن مهندسی میپذیرن. علتش اینه که اینا دستگاه تولید میکنن، اختراع میکنن، مدیریت کلانش با اوناس که رشته اقتصاد خوندن، علوم اجتماعی خوندن و امثال این چیزا. این کسی بود که اونجا الان استاد زنده است، من میتونم تلفنشو به شما بدم، شما با او تماس بگیری ببینید. توجه کردین؟ حالا عرض بکنم عموی خود منه، موشش بزرگوار، عموی خود منه، من یه عموی دارم که امریکا زندگی میکنه و او به من همینو میگفت. خوش استعدادای ما رفتن اونجا، رفتن تو این رشته، رفتن پزشک شدن و همسال اینجا، و تقریبا کمتر بوده است خوش استعدادهایی که بیان تو رشته های حوزوی، کمتر بوده. نمیخوام بگم همه بی استعدادن، ولی نسبتش واقعا خیلی کمتر بوده، در حالی که در سابق ایام اینایی که جز مراجع به نام از گذشتگان، نه اینا جز نوابغ بودن. آقای بروجردی نابغه بوده، توجه کردی؟ آقای خویی نابغه بوده، صحبت یه استعداد عادی نبوده. او اینا هم نابغه بودن هم بسیار پرکار بودن، البته خب آدم های با تقوایی هم بودن، شدن یه همچیزی و یه همچین استعدادهای الان فقط جذب برنامه شده که میرن تو حفره‌ای که باید برن، اونجا که باید برن اونجا قرار میگیرن، به نفع خیلی دیگه تموم میشه. علا ای تقدیر من اینو از این جهت عرض کردم که بدانید که به هر صورت دین اگه بخواد بمونه خرج داره، دین اگه بخواد بمونه با آدماش میمونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کذالک یموت العلم بموت حاملیه، اگر حاملان علم بمیرند علم میمیره. توجه کردین؟ با کتابا کسی کتاب هست، تا عالم به کتاب نباشه کتاب بیفایده میشه. الان کتابای تو جعفر هست، علم جعفر رو داریم، علم واقعی هم هست، علم رمز داریم، علم واقعی، علم استرلاب داریم واقعی، اما این کتاب هم هست. این کتاب الان عالمش چون نیست، شما بنده هر کی دیگه بشینه سر این کتاب ها نگاه کنه چیزی از این کتاب ها سر در نمیاره. چرا؟ چون عالمش نیست، عالماش مردن، عالماش تربیت نکردن نسلهای بعدی خودشون. این همین کتاب رساله که در دست هست، این کتاب رساله ای کسی بلد نوشه و نتونه بعض جاهاشو توضیح بده و از آب در بیاره، بعد یه مدتی میشه کتاب رمز، این افراد متوجه نمیشن که اصلا چی به چیه. باید باشن این افراد. و علم دین تو همه سطوحش، چه فقهش، چه اصولش، چه عقایدش، چه تفسیرش، چه تاریخش، اخلاقش، هر قسمتشو که بگی، باید خلاصه افرادی باشن که حامی این مسئله، حامیش باشن و عالمش باشن. و این نمیشود با توجه به گستردگی علوم دینی مگه اینکه افرادی فول تایم سرش باشن. و اینم باید آدمایی باشن، نه اینکه از همه جا که مونده رونده بنده خدا دیگه جای نداره بره، باید بره سربازی آخرش، واسه اینکه نره سربازی ولی باید بشه بیا تو این رشته. خب خیلی بده یه همچیزی، بعد متاسفانه به صورت عمومی همچین اتفاقی میتونم بگم حداقل در اون دوره که ما طلبه بودیم و تو قوم بودیم که خیلی اوضاع از این جهت کاملا محسوس بود که خرابه، کاملا محسوس بود. یه جوری بود، من یه وقت امتحان شفاهی لمعه میخواستم بدم، دو نفری وارد اتاق میشدیم، خدا رحمت کنه اون ممتحن رو از دنیا رفت، اون نفر اول او بهش عبارت رو گفت بخونه، اینقدر عبارت رو ناجور خون از رو نمیتونست درست بخونه. بعد عرض به حضورتون که به او گفتش که آقا شما باید بری دانتبی امتحان بدی، او رفت به من گفت بخون، من عبارت رو تا خوندم به جای اینکه از من سوال کنه شون کرد من اعتراض کردم، وقت من معمم نبودم، عبارت رو که خوندم تموم شد، گفت آقا شما چرا معمم نشدی؟ گفتم حالا آقا چی؟ گفت چون از نوع عبارت خوندن من فهمید که من مطلب بلدم، میفهمم که چجوری میخونم، اون من خدا اینجوری بود. فقط یادم یه سوال کرد از من، که از جای سوال کرد، بعد به من اعتراض کرد که شما چرا معمم نشده، و هنوز من معمم نشده، که بعد تذکر داد که شما باید معمم بشه. اینها یه لیست نمراتی که می زدن اون وقت، امتحانه کتبی، خیلی امتحانه سبکی بود، زمان ما اینجور بود، الان چه ارز کنه می دونم، یه 15 سالی من از حوزه تقریبا فاصله گرفتم یا نمیدونم چی شده، ولی اون وقت اینجور بود که نام ها رو به نام دیگه نمره نمی زدن، به شماره تحصیلی نمره رو می زدن. بعد شما نگاه می کردی اوضاع خیلی اوضاع افتضاحی بود، خیلی اوضاع افتضاحی بود اونجا. و این مال همینی که افرادی که استعداد خوبی ندارند برای این رشته ها متاسفانه آمدن. جهت کلیشم من عرض کنم تمام کنم این رو، کلن دین یه جوری وقتی سبک بشه مردم حاضر به هزینه کردن راجع بهش نیستن. از جمله هزینه ها اینه که دختر به طلبه نمیدن، پسرشون رو اجازه نمیدن طلبه بشه، و هی جوک میگن پشت سر این اون، هی فکاهی میگن درست میکنن. من اصلا از فرد خاص یا افراد خاصی دفاع نمی کنم، ولی کلیت این مسئله اگر مخدوش بشه توی جامعه و نباشه، دین مردم همینی هم که هست دیگه نخواهد بود، همینی هم که هست هی تنزل میکنه، هی کم میشه. امام زمان علیه السلام ناراضی اند که مردم دینشون کاهش پیدا کنه، باید افرادی که بالاخره استعداد دارن، آمادگی دارن و انشالله باید تقوام داشته باشن دیگه، باید باشن تا این دین حفظ بشه. با رسانه های عمومی و رادیو تلویزیون و با اینا دین مردم خیلی حفظ نمیشه، دین مردم میشه خراب بشه. اینا دین خراب کن خوب هستن، یعنی دین رو ناجور تبلیغ کنن زود خراب کن. ولی دین بخواد به مردم تزریق بشه با آدم هاست، توجه کردی؟ با آدم ها. با رسانه های عمومی میشه خراب کرد، ولی با رسانه های عمومی اصلاح خیلی دیر صورت میگیره، اصلاح با افراد صورت میگیره، توجه کرد؟ چرا میگن محله خیابون ایران متدین ترن؟ فکر میکنه مثلا زمینش فرق میکنه با جای دیگه؟ نه، سابق وقتی اینجوری نگاه میکردن تو تهران، اغلب اونجا روحانیون متدینتر و عالمتر و درست حسابیتری بودن، خب مردم هم متدینتر شدن. یه چیز عجیبه نیست؟ چرا تهران پارس اینجوری نیست در قیاس با اونجا؟ چون یه همچه عالم های اونجا نبود، توجه کردید؟ یه همچه چیز داستان اینجا. همین الان من چون نمیخوام اسم ببرم، بعضی از محله های تهران رو شما میدید بوی دین بیشتر میده، بعد که نگاه میکنیم اونجای عالم با تقواییست، برای درست شدن او، برای یه همچین آدم های تولید شدن که متاسفانه داره نسل اینا منقرض میشه، نیاز به خیلی چیز هست، از جمله به بودجه هست. و این بودجه هم در همین حد ضعیف این نرسه، واقعا نمیشه به اونجا، داستان منجر نمیشه. من این رو امیدوارم برای دفاع از هویت صنفی خودم نگفته باشم این حرفا رو، قصدم این نیست، واقعا خواستم یه رفع شبه و سوال از بعضی از حضرات بکنم که تو همین مسجد هم ما خدمتشون میرسیم، از آیون و خانم ها. در کلیت میشه از حوزه دفاع کرد، ولی البته اشکالات شما اگه بخواید اشکال بگیریم بیخیم من خدمتتون باشم، پشت بلنگو نباشم واسه تون، 10-15 تا اشکال میگیرم چیزایی که شما نمیدونید. تا با وجود همینا بازم باید باشه، ما کامل نیستیم، خیلی نقایص داریم، اما همین هم باید باشد. و تا اونجا که میشود باید از این موضع و از این موضوع دفاع کرد، و البته کسی اگر میتواند کمکی هم بکند بکند. من عرضم در این قسمت طولانی شد، ولی یه وقتی میخواستم این بحث ها رو بگم، مناسبتش الان بود که عرض کنم. میشه انشالله سوال دوم که آیا سهم امام علیه السلام آیا به اذن فقیه باید باشه یا نه، اگر از فقها ها میخواید تقلید بکنید اونا میگن بله، اگر نه شما نمیخواید تقلید کنید که هر کار دوست دارید، هر کاری فکر میکنید وظیفتون هست همون رو انجام میدید. بعضی هم میخوان تقلید کنن، هم به آقا میخوان در این زمینه بگن شما حق نداری بگی سهم امام به اذن فقیه، به ما باید اجازه بدی، وگر نه باش میخوان دعوا کنن دیگه. اگه میخوای خودت تو مصرفی که فکر میکنه امام زمان علیه السلام راضیه بدی و فکر میکنی برای ذمه میشی، خب بکن. اونا که نمیدن جلد از شما رو بگیرن یا پولت تو جیب شما بیارن بیرون که. اما اگه از اونا داری سوال میکنه، اونا میگن اونقدری که ما از ادله شرعی میفهمیم براءت ذمه بدون اذن فقیه برای شما پیدا نمیشه، ولو در اون دو مورد شما صرف بکنید. دلیل مسئله چیه؟ دلیل جاش روی منبر و مجلس عمومی یا اینا نیست، خواستید یا وقتی دلیلش رو با بحث و نوع استدلالات فقهی اگه آشنا باشید، من یه وقتی در خدمتتون براتون اثبات میکنم که حرف اونا خیلی هم دور از مبانی نیست و اگر فقیه بهش فتوا میده یا احتیاط واجب میکنه، کاملا این فتوا یا احتیاط واجب قابل توجیه به معنی توجیه موجه، نه خلاصه سر خود شیر مالیدن، کاملا موجه میتونه باشه، اون دیگه میشه موضوع بحث علمی. عرضم تمام. میخواستیم به خود از آیات سوره واقعه رو امشب یه عرایزی عرض کنیم، دیگه زمانمون گذشت. خدایا به حق امام زمان علیه السلام در به دوران غیبت اون حضرت هر چه زودتر خاتمه ببخش. خدایا به دوره غریبی ما، به دوره مظلومی ما، به دوره بیکسی ما هر چه زودتر با ظهور امام زمان علیه السلام پایان بده. پروردگارا با ظهور اون حضرت دین و شریعت رو از غربت و مظلومیت بیرون بیاور. پروردگارا با ظهور امام زمان علیه السلام اسلام و شیعه را در سرتاسر عالم گسترده بگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام به ما توفیق دیدار و نصرت آن بزرگوار را در دو دوره غیبت و ظهورش مرحمت بفرما. به آبروی امام زمان علیه السلام عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. و آبروی امام زمان علیه السلام گناهان همه ما را ببخش و بیامرز. و آبروی امام زمان علیه السلام فتنه ها را از این مملکت و از این سرزمین بلکه از جمیع بلاد شیعه‌نشین و بلاد مسلمین دور بگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش را به ما ارزانی بدار. باران رحمتت را بر ما فرو بریز. آبروی ما را مریز. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها را حاجت روا بفرما. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.